السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر والمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. افتخاری خدمت عزیزه محترم هستیم، خادمین عزیز مشعر و خادمین عزیز سید الشهدا و خدمت فرمانده عزیزمون آقای سید احمد عبودتیان و آقای رحیم آبفروش که بالاخره مجاهدتاش و تلاشاش و کارهاشون رو خودتون دیدید و میبینید و ما هم در این محفل را دادن. حالا اول جلسه است، چون همه نوکرا و بالاخره سینه چاکای سید الشهدا هستن، درخواست دارم که جهت شفای همه بچه های مجاهد و رزمنده در خط اسلام و انقلاب بلخص آقا میلاد عزیز یه صلوات عنایت بفرمید. آنچه که قرار بود بنده خدمت دوستان ارائه بدم، حالا آرین فرموده بودن که قصه سید رو بالاخره بیایم تقدیم بکنیم خدمت شما، و حالا اگر شد در نهایت هم مجاهدت های آقا میلاد رو خدمت شما میگیم، چون حالا بالاخره همه این بچه ها زمینن که خودشون بالاخره برگ برگی از این بالاخره دفتر انقلاب اسلامی هستن، اما همه قلبشون، فکرشون، ذهنشون میتپید برای انقلاب اسلامی. لذا اون چه که به نظر من حالا اومد که قبلش مطرح بکنم، سیل و از اون مهمتر حماسه سیل بود، حماسه پل دختر بود و اون اتفاقی که توسط خیلی از بچه ها رقم خورد. شهرستان پل دختر یه شهرستان 84-85 هزار نفری محروم از جنوب استان لرستانه که قبلا محل درآمدش و ارتزاقش همین جاده خوزستان بود. خیلیاتون راهیان نور میرفتید از اینجا میرفتید و کشاورزی تا حدودی. خب به علت اینکه این بزرگ راه جدید ایجاد شد، این شهر افتاد به انزوا و تقریبا میشه گفت که آسیب‌های اجتماعی و بیکاریاش بیشتر شد. خب این شهر در حاشیه رودخانه کشکانه که این رودخانه کشکان میاد پایین تر میشه کرخه و کرخه میره در خوزستان و سد کرخه، هورالهویزه و هورالعظیم و اونجا میره جمع میشه. از استان ما رودخانه کارون هم تقریبا میشه گفت آب میده، از سمت زز و مارو میره به سمت دز و کارون هم اونجا یه بخشی از آبش استان لرستان میده. فرضا شهرستانی شهرستان محروم بود و تقریبا میشه گفت آسیب دیده. از طرفی هم شغل اکثر مردم کشاورزی بود در سالهای گذشته، اما به علت کمابید و خوشسالی 22 سال گذشته کار به جایی رسید. این رودخانه وحشی که شما الان فیلمشو دیدید 4 سال پیش خشک خشک شد، یعنی اصلا آب نداشت، یک ذره آب در این رودخانه نبود. خب حالا به فضل خدا و عنایت خدا امسال وارد این فضایی شدیم که حالا بعضی میگن وارد دوران ترسالی شدیم و بارندگی ها شروع شد و این اتفاقاتی که امسال رقم خورد پیش آمد و تقریبا میشه گفت با سیلی که در پل دختر اتفاق افتاد که سیل اول 5 تا تقریبا 6-7 بود و سیل دوم هم 11-13 نزدیک فقط 59 تا پل تو مسیر پل دختر، چون ما نزدیک 28 تا شهرستانمون درگیر شد با این سیل، از علی گودرز گرفته تا درود جنوب درود، پل دختر، کودش، نورآباد، یه نعل اسبی جنوب استان ما تقریبا میشه گفت همش خسارت دید و آسیب دید. اما آنچه در پل دختر اتفاق افتاد، 59 تا پل اصلی از بین رفت، تقریبا 37,000 خونه تخریب کامله که باید مثلا بازسازی بشود. جاده نزدیک 1,000 کیلومتر جاده در استان ما از بین رفت، جاده روستایی و شهری و غیره، و به لطف خدا خسارت جانی آنچنانی نداشت. نزدیک فکر میکنم 14 نفر که اونها هم اثر مستقیمش سیل نبود، خانه خراب شده بود، در راه مونده بود و اتفاقات دیگه. خب این مصیبت اوجش شهر پل دختر بود. یه آبی از رودخانه‌ای که چند سال پیش خوش بوده چند ده برابر، یعنی تقریبا بعضی جا 15 متر آب ارتفاع داشت و با یه سرعت بسیار بالایی وارد شهر میشه. شهری که چند روز قبلش اونجا سیل اومده ولی سیل کمتری، و کل شهر رو بالاخره در احاطه گل و لای قرار میده. منطقه غربی شهر که اون دست پل میشد از پل هفته تیر به بعد 10,000 نفر ساکن داشته که اینها همه از خونه هاشون فراری میشن، تو تا سقف خونه ها آب میاد، آبی که با فشار و با گل و لای مردم آواره میشن، به سمت کوه میرن، آب قطع میشه، گاز قطع میشه، تلفن قطع میشه، راه قطع میشه، همه زیرساخت ها از بین میره. ما حتی روزی که اون اتفاق افتاده بود خرم‌آباد بودیم، ارتباط تلفنی هم با پل دختر نداشتیم. اون شب همه دعا میکردن مسئولین که فقط تا صبح اتفاقی نیفته. این تقریبا میشه گفت تو جمهوری اسلامی این اتفاق نادره که شما یه شهرستانت کلن از مدار خارج بشه برای 10-12 ساعت و هیچ خبری ازش نداشته باشی، نه تلفنی نه چیزی. اون شب مردم در کوه میمونن با بارندگی و شهر زیر گل، و 1,000 خورده نفر از مردم روی پشتبانها میمونن، زن، بچه، پیر مرد، پیر زن و غیره. هرچند این اتفاق پیشبینی شده بود از قبل و ما میدونستیم، ما در سیل قبل آقای میلاد فرخزاد، آقا مهرداد، دوستان دیگه، خود آقا میلاد، چون ما جنوب بودیم، چون حالا آقا رحیم گفت لابلاش آقا میلاد رو اونجا بگید، حالا آخرش هم من عرض میکنم قصه آقا میلاد. ما جنوب بودیم راهیان نور که حالا آقا سید احمد زنگ زدن که شمال اینجور شده، جنوبم ظاهرا لرستان هم خبریه. آقا میلاد زنگ زد، چون تقریبا 5-6 روز بود از سوریه اومده بودن، قبلش هم 10-20 روز درگیر چله انقلاب بودن بهمن ما، بعد اومدیم اسفند ما، رفتیم سوریه، بعد از سوریه چند روز اومدن که دیگه یه استراحتی بکنن، بعد 4-5 روز اومد زنگ زد گفت آقا پل دختر خبریه، ما اومدیم پل دختر. اونجا پیش بینی میشد که این اتفاقات بیفته، اما خود دولتی سر کار نبود. یعنی شهری که 10-15,000 نفر تو پیش بینی میکنی زیر آب میره، یه کمپ زده نشده بود، یه چادری اونجا زده نشده بود، یه بالاخره خاکریزی حداقل، هر چنین آب خاکریز هم میبرد، ولی تمهیدات لازم اتفاق نیفتاده بود. خب این شهر سیل زده شده بود و تمام زیرساختاش از بین رفته بود. ما تقریبا میشه گفت با اولین هلیکوپترها وارد شهر شدیم ساعت 9:10 صبح، و شهر سیل زده، شهری که در زمان جنگ 80% این شهر بر اثر بمباران تخریب شده، تمام هواپیماهایی که میرفتن به سمت اصفهان، همدان و غیره، تو رفت و برگشتشون هرچه داشتن در پل دختر میریختن. این شهر 80%ش از بین رفته بود. ما بهش میگفتیم هویزه لرستان، و کلی شهید داده بود. از اول انقلاب تا الان تقریبا همه نماینده‌ها و همه مسئولینی که تحویل دادن همه بچهای انقلابی و اصولگرا و کار درست بود، اما ضعیف. ما وارد شهر شدیم، مردم همه معترض، همه عصبانی، همه ناراحت از کمبودها، از بی‌توجهی‌ها. شب که این اتفاق میفته، آسد احمد شاید اینا رو نشیده باشید، اتفاق که میفته 5-6 ساعت آب رد میشه، بعد میگن خب بریم از پل رد بشیم، بریم مردم رو از روی پشتبون‌ها نجات بدیم. به فرماندار شهر میگن آقای فرماندار بولدوزر بدید که اولین ماشین بره و این خیابون‌ها رو باز بکنه که بعدش بتونیم ماشین‌های سنگین بعدی رو ببریم. فرماندار میگه که من نمیتونم مسئولیت قبول بکنم، اگه بولدوزر رو آب ببره کی میخواد جواب بده و چه کسی اینو جواب میده؟ حالا 1,000 خورده از مردم تو قسمت غربی روی پشت بون‌ها، آقا میگه اگر بولدوزر رو آب ببره که از رو پل رد بشه، کی جواب بولدوزر رو میده؟ که اونجا فرمانده تیپ میره به زور میشینه یه نفر رو میذاره از رودخونه رد میکنه، بعد میگه حالا بیل مکانیکی بده بریم مردم رو با بیل و لودر رو پشت بونا بیاریم. میگه من مسئولیت قبول نمیکنم. و یعنی تو اینجور شرایطی انگار مثلا سال 59 مثلا علم الهدا داخل هویزه، بعدم مثلا ارتش و بنی صدر و امکانات و توپ و تانک هم هست، بعدم شما نمیتونی کاری انجام بدی، بعد بری اونجا مثلا خودت یه فکری برای خودت بکنی. ما تو این اوضاع احوالات وارد شهر شدیم، یعنی اومدیم توی شهری که بحران زده هست، مردم عصبانی هن، حق هم دارن. تقریبا تا 24 ساعت و 48 ساعت اول هیچکی آب نخورده، آب نیست، غذا نیست، همه زیرساخت ها از بین رفته. من یادمه اون 24 ساعت اول که ما رسیده بودیم، حالا من فقط رد می شدم از تو این اتاقای سپاه، قند جایی می دیدم قند بینداختم دهنم بخورم که فقط مثلا تا برسه بقیه موارد، یا آب مثلا ما 3 روز واقعا با تیمم، 2 روز با تیمم مثلا نماز خوندیم، چون آب واقعا باید برای خوردن بود. دم در صفات دعوا بود سر یه دونه آب که اتفاق بیفت. اینها همه تمهید شده بودن. 20 روز قبل گفته بودن اینجا سیل میاد. از 20 روز قبل میتونستن هزاران لیتر آب اونجا دپو بکنن. یعنی خیلی قصه زجرآوری بود برای ما. خب سختم بود. ما رسیدیم، آقا میلادم تو سیل دوم، ایشون سیل اول پل دختر بود، تو سیل دوم قبلش به ما گفتن درود ملتهب میشه، برید درود. من با آقا میلاد گفتم شما برید درود، ما میمونیم پل دختر، ما میایم خرم آباد، بعد از خرم آباد ما میایم درود. چون گفته بودن سد مروک طغیان میکنه، 26 هزار خونه رو در درود آب میبره. آقا میلاد رفتن درود با آقای سلک، بچه های هیئتی رو سازماندهی کردن در درود. هر محله ای رو یه هیئت، آقا رحیمی خیلی کار عجیبی بود، هر محله ای رو یه هیئت به عهده گرفت که تخلیه کنن وسایل مردم رو از خونه هاشون. 26 هزار خونه رو تخلیه کردن بچه ها، خونه هایی که در معرض سیل بود. میلاد بود، آقای عزیز بابانجاد مستندساز، آقای سلک که حالا رفته بودن، با بچه های هیئتی خود شهرستان درود که اونجا حضور داشتن. چون گفته بودن درود به هم میریزه، خالی کردن بردن جای ام، درود اتفاقی نیفتاد. خرم آباد رو سیل گرفت و خود شهر خرم آباد در معرض سیل قرار گرفت. و اون آبی که از خرم آباد رد شد، ما فاتحه پل دختر رو خوندیم. یعنی گفتم اونجا دیگه کار ما تموم شده است. من زودتر رسیدم پل دختر، بعد آقا میلاد اینا رسیدن. اولین اتفاقی بود که تا اومدن ما گفتن آقا چه کنیم، چه اتفاقی بیفته، چه جور سازماندهی کنیم. نمیدونستیم کسی میاد یا نه، چون ما خودمون بودیم و خودمون. بعدم هی داشت بعضی از نیروها میومد دیگه. یه سازماندهی کردیم، گفتیم که رفتیم با سپاه تقسیم کار کردیم که آقا ما اگر اجازه بدید سازماندهی نیروهای مردمی، مواکب و اسکاهای صلواتی رو به عهده ما بذارید، بقیهش با شما، مهندسی و سپاه و امورات دیگه. و همین هم شد که حالا نشستیم با آقای تاجیک و آقای احسانی و دوستان دیگه. اولین کاری که اتفاق افتاد این بود که شهر رو به 8 قسمت تقسیم کردیم و این تقسیم بندی رو ما رفتیم به سپاه و فرمانداری و غیره، گفتیم که آقا شهر 8 قسمت بشه، هر قسمت یه مسئول داشته باشه. اون مسئول هم از رزمنده ها قرار دادن و قرار شد هر کدوم از سپاه های استانی در یه دونه از این قطاع یا این قسمت ها بره مستقر بشه. یه سپاه های مختلف اومدن با یگان ها و ماشین آلات و ما هم گفتیم خب حالا گروه های جهادی استان اومدن، کنار دست هر کدوم از این سپاه یک دو تا از این گروه‌های جهادی قرار میدیم. تا اینجاش من سیل رو شاید یه بخشیش رو عرض کردم. اینجا میخوام حماسه رو بگم که چه اتفاقی افتاد. ما اصلا پیش بینی نمی‌کردیم اینقدر نفر و نیرو و امکانات و تجهیزات و پشتیبانی از طرف نیروهای مردمی و انقلابی به ما برسه. اصلا توانش هم نداشتیم. ما 5 6 نفر داخل یه ستاد قرارگاه خاتم، آقا مرداد و بنده و آقا میلاد و 2-3 نفر دیگه، اینقدر دیگه تلفن ها و ارتباطات زیاد شد و شلوغ شد که دیگه واقعا سازماندهی از دست ما خارج شد. ما دیدیم نه، داره میرسه نفرات و نیروهایی که بی نظیر بود این حضور نیروهای مردمی و انقلابی. من به جرأت میگم در 40 سال گذشته انقلاب اسلامی چنین اتفاقی نیفتاده که نیروهای خودجوش غیر سازماندهی شده یه رسمی بدون دستور و ابلاغ و سازمان از کسی بیان و حضور پیدا بکنن. از در و دیوار شهر آدم میریخت. ما فقط تونستیم اولی ها رو سازماندهی کنیم. اولی که رسید گفتیم آقا تو برو قطاع 1، 2، برو 3، 3، بگه بعدی ها 5 تا 6 تا با هم میرسید بچه ها، تلفون ها، ارتباطات، نمیدونست اصلا کی رو کجا جا بدی و چه کاری کنیم. ما فقط تونستیم اونهایی که خودشون سازماندهی بودن، یا موکب بودن، یا هیئت بودن، یا یه تشکل بودن، یا یه نهاد بودن، یا یه حوزه علمیه بودن، اینها رو بهشون بگیم فقط تو اینجا استقرار پیدا کن، اونجا عمل کن و بعدم دیگه ارتباطمون قطع. مثلا توان سازماندهی نداشتیم. ما ستادمون در این حد نبود که بتوان اینقدر نیرو رو سازماندهی کنه. یه لشکر آدم اومده بود. و برای اونایی که سازماندهی شده نبودن، 5 نفر از یه هیئت، 6 نفر از یه جا، خب اون تالار امین رو با پشتیبانی امام رضایی یا حاج حسین آقای یکتا بچه‌ها تدبیر کردن. آقا مرداد اونجا مستقر شد، شد محل استقرار و مسجد اعظم برای طلاب و از اونجا می‌رفتیم اعزام می‌کردیم داخل محلات و کارها رو بچه‌ها سازماندهی می‌کردن. شهر رو ما برداشته بودیم، روستاها رو یه بخش دیگه از دوستان برداشته بودن و در شهر اون فکر میکنم تالار امین تونست 2000 خورده ای نیروی سرگردانی که اینا موکب نیستن، هیئت نیستن و سازماندهی نشدن، اینا رو سازماندهی بکنه در قالب یه تیمی به نام امام رضایی ها. و مسجد اعظم هم همینجور نزدیک 1000 خورده ای طلبه اونجا سازماندهی شد. خب یکی از کارهایی که ما انجام میدادیم یا آقا میلاد اینا، آقا میلاد به عهده داشتشون، میلاد زوبچین بود، همه کار برای ما میکرد، از اون آدمای پربرکت که تقریبا میشه گفت هر جا شما میگفتی میتونست برای نقش ایفا بکنه. ایشون ضمن این که حالا کار رسانه و سازماندهی نیروهای رسانه‌ای رو به عهده گرفته بود، هر شب با علی آقای نظری میرفتن تو کوچه ها سازمان شناسایی میکردن که الان کدوم کوچه، کدوم خونه، کدوم محله، اینجا جارو نشده، اینجا گلش جمع نشده، اینجا این جوبه باز نشده، اینجا این آواربرداری نشده. و فرداش بچه ها رو میبردیم طبق اون تقسیم بندی میکردیم در کوچه ها. اون چیزی که ما تونستیم سازماندهی کنیم در قالب اون امام رضایی ها، سر هم 3000 رو مثلا خورده شاید آدم بشه گفت در کل این بازه 10-12 روزه بود. اما شب میومدی توی تالار امین میدیدی مثلا 700-800 نفر، 1000 نفر آدم خوابیده، صبح که میرفتی توی محله میدید 10000 نفر آدم توی مثلا کل اون منطقه است. 18000 نیروی جهادی وارد پلدختر شده بود. اون محله‌ای که سیل زده بود 10000 نفر بود، یعنی تقریبا به ازای هر آدم شما یکی و نصفی آدم داشتی. هر جور کادر دوربین تو میچرخوندی، 2 تا آخوند، 3 تا پاسدار، 4 تا بسیجی، 2 تا مدافع حرم داخلش بود. اصلا نمیتونستی شما نبینی نیروهای جهادی و نیروهای جهادگر رو. و ما هم نمیدونستیم اینا از کجا میان. یعنی ما اونایی که کاور امام رضایی داشتن میدونیم، خب اینا اونایی که شب پیش ما خوابیدن، با ما بودن، با ما سازماندهی شدن. این یکی کی از کجا اومده؟ بعد بعضی موقعا میرفتی اون کوچه که تو شناسایی کرده بودی، شب صبح میرفتی میدی یه عده‌ای دارن توش کار میکنن، 6 صبح اومده مثلا اونجا مستقر شده، بعد مثلا بازار تو هم کساد کرده. یه فستبق الخیرات عجیبی بود و واقعا فضاش این فضای جنگ بود، یعنی کاملا فضا محبتی، بچه ها رقیق 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 شده بودن، مردمی که بسیار تند بودن و عصبانی بودن از بیلیاقتی مسئولین و دولتی ها، اوائل فوش میدادن. طرف طلبه به من گفت امروز مثلا رفتم فلان محله، خواهر و مادر همه ما رو شستن، فوش دادن فلان، ولی اینو فقط کار میکردن. و این برای خود بچه هم یه حلاوت و شیرینی داشت، یعنی این لشکری که ما بهش میمونم میگم به بچه ها گفتم انگار ملائکت الله یهو ریختن توی شهر، حضور پیدا کردن، همه هم خیلی جدی مصمم و کار از هم میدزدیدن. اصلا شما تو اونجا نیاز نبود که بری بگی آقا ببخشید اینجا چرا کار نشده، اینجا چرا اینجوریه، خودکار بودن. اصلا کسی اگه کاری رو زمین میافتاد دیگری برمیداشت. ما اصلا ندیدیم اینا رو، فقط تو جنگ بعضیشو شنیدیم. اصلا اینجور اتفاقاتی هیچ وقت برای تو مخیل ما نمی گنجه که آقا بالاخره مثلا بچه ها خودشون برن خودجوش کار کنن. و رقابت سر خدمت و عجیب بود، خیلی هم این روی مردم اثر گذاشته بود. من میتونم بگم که پلدختر دشمنم نتونست اونقدر سوء استفاده بکنه، یعنی اونقدر که شاید آقلا، خوزستان، جاهای دیگه، سرپل، ضد انقلاب تونست تو فضای رسانه‌ای عرضم بخوام سوء استفاده کنه. پلدختر به علتی که نیروهای حزب‌اللهی فقط اومدن پر کردن، مثلا همین حضور نیروهای حزب‌اللهی، همین نفس کشیدن بچه ها باعث شد نتونن 2 تا آتو هم از بچه ها بگیرن، خیلی نتونن مانور بدن روی پلدختر. من شنیدم بعضیشون گفته بودن آقا پلدختر چیزی کاسب نمیشیم، اومده بودن بریم خوزستان، اونجا معترضن فلانن بمونن، خلق عرب نمیدونم چی این حرفا، اونجا شاید بتونیم یه چیزی دست ما رو بگیره. اینقدر فضای مردم تغییر کرده بود. من روز اول وارد شهر شدم، اولین کوچه‌ای که رفتم چون لباس من غیر گلی بود با استانبولی زدن توی صورت من که تو از کجا اومدی مثلا فلان. ولی روزهای آخر بچه‌ها رو تو خونه هاشون می‌بردن، طرف میومد در خونه چای درست می‌کرد، فلان درست می‌کرد. و حضور این بچه‌ها هم حضور عجیبی بود. آسد احمد یه کسی اومده بود یه پیره مرد میان سالی، فکر کنم یه پرایدی داشت، با یه ماشین لباسشویی با خودش آورده بود، یه ماشین لباسشویی داشت، یه دختر داشت که این پزشکی خونده بود. اینم خودش اومد گفت آقا یه خونه به ما بدید. یه خونه بهش دادیم کنار مسجد اعظم. ایشون دخترش رو روزا میبرد توی محلات پزشکی میکرد و مردم معاینه میکرد، بعد از اونها میمدن مسجد اعظم لباسای بچه‌ها رو جمع میکردن میبردن توی اون خونه، تا صبح با ماشین لباسشویشون میشستن، بعد اتو میکردن میآوردن میذاشتن مسجد اعظم. میگفت من فقط همینا رو دارم، یه ماشین لباسشویی داشته، یه مثلا دختر داشته که پزشک بوده، اینا رو آورده بود بهش که آقا و نظام. میگفتیم تا کی هست؟ میگفت تا موقعی که شما بگید ما هستیم. بعد اصلا مثلا این سازماندهی از کجا شکل گرفته؟ آقا مثلا تو بیا از ما حرف گوش بدی، مثلا تو کی گفته تو زیر نظر ما؟ کی گفته ما باید به تو بگیم تا زمانی که تو باید بمونی، مثلا تا کی باید بمونی؟ اتفاقات خیلی اتفاقات عجیب بود. یا اون بچهای هشت و شعبی که حضور پیدا کردن، دو روز تو راه بودن، رسیدن پل دختر، تا رسیدن آمرداد گفته بودیم آقا جا و غذا اینا هماهنگ کنید برای اینها، جا و غذا همه چی هماهنگ کردن که اینا استراحت کنن، فردا یه روز کار کنن، مثلا برگردن. تا رسیدن گفتن آقا بیل و چکمه ما کو. گفتم آقا استراحت، خواب، غذا. گفت نه، ما فقط اومدیم کار بکنیم. مستقیم بعد از اون همه مسیر اومدن رفتن توی محلات، شروع کردن به بیل زدن و خونه تمیز کردن. و تا اون 48 ساعتی که اونجا بودن گفتن ما میخوام از این فرصت که توی انقلاب اسلامی بشه بری یه بیلی بزنی استفاده بکنیم و کار بکنیم. یا نیروهای فاطمیونه بالاخره افغانستانی عزیز ما که حضور پیدا کرده بودن، ایستگاه صلواتی زده بودن تو اول شهر، میگفت تا زمانی که شما بگید ما اینجاییم، تا زمانی که مردم بخوان حضور پیدا کنن. از سیدنی، از جاهای دیگه، بچه های جامعه المصطفی. خیلی اقبال به خاطر این حرکت و این تحول و این اتفاقی که افتاده بود، اقبال مردم و نیروهای جهادی هم و مسئولین هم حتی به ما فرق میکرد. طرف آفرود سواره، اصلا تو فضای خودش توی عالم دیگه اومده بود دم در سپاه ایستاده بود که ما رو ببینه. گفتیم چه خبره؟ گفت آقا من خیلی اعتقادی به شما ندارم، اما این 10-15 تا باری که آوردم فقط شما میتونید اینو بگید من کجا، من به شما اعتماد دارم. تو فضای اعتقادی شاید خیلی ما رو قبول نداره، فضای سیاسی و غیره، اما میگه من شما رو امین میدونم تو این قصه. بعد ما یه ذره دیر کرده بودیم، معطل کرده بودیم، گفتن که آره مثلا ما تا حالا پشت در هیچ کس وای نسه در اتاق کسی، فقط به احترام شما بودیم. من حیث المجموع میخوام عرض بکنم این ظرفیتی که ایجاد شد تو فضای اجتماعی ظرفیت عجیبی است. این صحبتی که آقا 198 کرد که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، بروید وسعتون رو زیاد کنید، تکلیف شما لیظهره و للدین کل است. من فکر میکنم ما هنوز نرسیدیم به اون جایی که وسع اصلیمون رو پیدا کنیم. ما خیلی بیشتر از اینا وسع داریم، خیلی بیشتر از اینا میتونیم کار بکنیم. اینی که مثلا آقا رحیم به ما نشون داد که آقا در سیل بچه ها مثلا 18 میلیارد هیئت ها کار کردن، خیلی بیشتر از این. یعنی ما حالا فقط سیل نیست، فقط باید انرژی رو آزاد کرد. من فکر میکنم اون ظرفیتی که سید الشهدا به ما داده، اون آبرویی که حضرت گذاشته، این یاوجیان اندالله گذاشته، اون آبرو رو خیلی بیشتر از این میشه خرج کرد و اصل خرجی که باید بشه برای تمدن اسلامیه و اونیه که به نظر من میتونه بالاخره رسالت هیئتی یا مکتبی ها باشه. ما به نظرم تو پل دختر به این اعتماد به نفس رسیدیم که آقا میتوانیم. من درست وقت گذشته، فقط اینقدر بگم ما 81,000 نفر کل شهرستان پل دختر، 10,000 نفر منطقه سیل زده غرب پل دختر، 215,000 غذا تو چند روز پخت میشد توسط بچه های هیئتی و موکبی. یعنی چند برابر ظرفیت شهرستان. میگفتی آقا برو، اصلا ما موکب نمیخوایم دیگه. میگفت نه، حاج قاسم گفته، آقا گفته من باید بیام. میگفت آقا لاغت ظرفیتت بیار پایین، بیارش مثلا 1,000 نفر. اینقدر 10,000 نفر سیل زده بود، 18,000 نفر نیروی جهادی، فقط جهادی ها بودن، بماند سپاه ها، هلال احمر، بهداشت و درمان و غیره، و همه هم اومده بودن. طرف از اصفهان اومده بود با یه دونه پیکان، درب داغون، یه دمپایی پاش، یه بیل بسته بالا با یه دونه چکمه. گفتم آقا بفرمایید. گفت آقا من کجا میتونم برم کار کنم؟ گفتم با کسی هماهنگ کردی؟ گفت نه من همین شنیدم. گفتم بیا. گفتم کارت چیه؟ گفت من کشاورزم. گفتم زمین داری؟ گفت نه سر زمین مردم کار میکنم. چند روز اجازه گرفتم اومدم اینجا که چند روز توی پل دختر بیل بزنم. ما این ظرفیت ها رو گم کردیم. به نظرم من با اسد احمد عرض کردم، سپاه و نیروهای مسلح یه طرف، دولت و ستاد بحران و هلال احمر یه طرف، این جریان مردمی انقلابی همه اینا رو میچربید. بله ما بولدوزر نداریم، ما پل نداریم، اما طرف اومده بود گفت من از بوکمال اومدم الان اومدم مرخصی، به من 400 مسین بوکسول بده، همه روستاهایی که راشون قطع شده من وصل میکنم. ما هم 10-20 تومن آچو سن داد و اینا سیم بوکسول خریدن آوردن، 10 تا روستا 11 تا روستا رو این آدم رفت وز کرد با سیم بوکسول، غذا می بردن، بعد پل معلق زد، بعد یه نوآوری های خودشون کردن. ما میتونیم این کار رو بکنیم، ما میتونیم دولت ساز باشیم، نظام ساز باشیم تو فضای اجتماعی، فقط باید این آبروی سید و شهدا رو در حد هیئت و روزه و اینها بالاخره مکتومش نکنیم، حبسش نکنیم. ما میتونیم به نظر من این ظرفیت رو باز بکنیم. ببخشید من خیلی مصدده شدم. آقا میلاد عزیز اینقدر بگم تو تأثیر گذاریش در مردم، پسرخاله ما اینجاست، علی سزاوار تو حرم اومده بود دعا بکنه، گفت یه نفر اومد آدرس یه جایی رو پرسید، بعد دید من دارم دعا میکنم، گفت برای مادر منم دعا کن. گفتم که باشه برای مادر دعا میکنم و اینا. بچه کجایی؟ گفت بچه پل دخترم. گفتش گفتم تو هم برای پسرخاله من دعا کن. گفت پسرخالت کیه؟ گفتم میلاد احسانی. گفت میلاد احسانی من میشناسم، ما هممون میشناسیمش تو پل دختر، از وقتی که رفته تصادف کرده همه داریم براش دعا میکنیم. این به نظر من اون اثریه که میتونه انقلاب اسلامی و نیروهای انقلابی در اذهان مردم داشته باشه، تو قلب مردم میره، مردم میفهمن. خیلی ها پریروز جواد موگویی پست گذاشته بود، من همه رو خوندم، همه نوشته بودم ما اینو نمیشناسیم، فقط همین جاها دیدیم و شنیدیم و میدونیم. آقا در مورد عبدالله والی هم اینو میگه، میگه من عبدالله والی رو ندیدم، فقط شنیده بودم یه آدم مثلا نفسش حقه و یه کارایی داره میکنه. بعد یه حرفی آقا اونجا زد، خیلی حرف عجیبیه، گفت وجود امثال عبدالله والی ها اینها اثر وضعی در نظام داره. بعد خود آقا اونجا تفسیر میکنه، میگه اثر وضعی یعنی که چه بسا فتنه هایی برای نظام بخواد پیش بیاد، خدا به خاطر امثال عبدالله والی بگه چون عبدالله والی داره اینجا نفس میکشه توی مملکت، من این فتنه رو از سر نظام برمیدارم. این سال 89 بود، یه سال بعد فتنه آقا خانواده یا والی رو دیده بود. این بچه ها فتح الفتوح هن. بالاخره آقا میلاد احسانی ما تو راهیان نور، قبل از راهیان نور با مجموعه سراج کار میکرد، قبلش تو بسیج دانشجویی دانشگاهشون کار میکرد، یه برنامه تو تلویزیون ماهواره پخش میشد به نام پارازیت فکر کنم. آقا میلاد یه کلیپ هایی رو در برابر پارازیت میساخت به نام سکته، اون موقع تو مجموعه های امینی شهید آوینی تو شرک غرب که اینا 20 قسمت بود، خودش کلیپ رو میساخت، خودش نریشن میگفت، خودش آهنگ میذاشت، خودش طراحی میکرد. بعدش اومد راهیان نور، ما خدمتش بودیم در راهیان نور معاونت فرهنگی. آقا جواد بهش گفت که من یه هفته وقت میخوام که اطلس غرب رو دراریم، اطلس غرب و شمال غرب، و ایشون یک هفته دو ستاد خوابید و اطلس غرب و شمال غرب رو درآورد. بعد بعدن مادرش به من معترض شد، گفت آقا ایشون فوق لیسانسش رفت روی هوا. گفتم چرا؟ گفت نمیدونم امتحانا رو نداده. به میلاد گفتم چرا امتحانا رو ندادی؟ گفت خب همون یه هفته بود که آقا جواد گفته بود اینو دراریم، من باید همه امتحانا تمام میدادم، ندادم، کل فوق لیسانس هم رفت روی هوا و فلانی حرفا. گفتم خب چرا نرفتی؟ گفت این به نظر من مهمتر بود، برای خودم هم همین مهمتر بود. ما وارد استان شدیم، ایشون اومد مسئول سایتمون بود و فضای مجازیمون سراج، و اونجا تقریبا میشه گفت یه تنه مجموعه سایت انفطار و بعدن هم لرستان خبر که اینا الان جز پرمخاطب ترین سایت های استان ما هستن، عهده‌دار شد. بعدش کتاب فروشی پاتوق رو خودش طراحی کرد، قفسه هاشو، چون ذهن خلاق و طراحی داشت، گرافیست بود، برنامه ریز بود، خیلی دقیق بود، محاسبگر بود و در این حال کم معونه بود، خیلی با بالاخره چهار تا بالاخره کار ساده یه کاری که میشد برای انقلاب بکنی انجام میداد، طراحی کتاب فروشی و خودمون پاتوق کتاب به عهده خودشون بود. بعدن هم که بالاخره معاونت عملیات قرارگاه و مسئول کارگروه جهاد شهادت که تو کارگروه جهاد شهادت 18 تا کار ویژه خودش انجام داد، تنها آلبوم دفاع مقدس استان لرستان ایشون در آورد. میشه گفت که تر شهر لاله ها رو راه انداخت، این که عکس شهدا رو سر کوچه هاشون زده بشه، فکر میکنم 300 خورده شهید رو کار کردن، یعنی 100 خورده ای رو شروع کردن، 300 خورده ای رو دست کار داشتن کار اتفاق بیفته. طرح عرضم به خدمت شما، مصاحبه تاریخ شفاهی از پدران و مادران شهدا رو شروع کردن و رقم زدن و اتفاق افتاد. فکر میکنم 200-300 تا خانواده رو شروع کردن و زیر ساختش رو فراهم کردن، کلی از بچه ها رو آموزش دادن که برن با دوربین از پدر و مادرای شهدا اینها مصاحبه بگیرن. در قصه چله انقلاب خودش سخنران بود، ما نتونستیم آقای معاف و آقای راجی رو بیاریم، آقا میلاد مسجد به مسجد همه مطالب رو در آورده بود، ما به ازای لرستانش هم در آورده بود که در 40 سال گذشته در لرستان چه اتفاقی افتاد. من اینقدر آدم دقیقی نیستم بتونم برم این کارو بکنم، چون در آورده بود مسجد به مسجد، دانشگاه به دانشگاه، جلسه به جلسه، خودش میرفت و صحبت میکرد و کار میکرد. در قصه پل دختر هم ضمن این قصه طراحی و برنامه‌ریزی و سازماندهی کار رسانه با ایشون بود. قطعا بین شما و بین دوستان دیگه هستن رفقایی که این چنینن. چش من مصدق نمیشم، انشالله که خدا کمک کنه و سلامت کامل رو نصیب این برادر عزیزمون و بقیه مجاهدینی که در این راه بالاخره جانبازی کردن بکنه، چون ما به کمتر از شهادت رفقا راضی نبودن و نیستن و انشالله که نصیب همه بشه. و هرچند در این عرصه فرهنگی و در عرصه اجتماعی خیلی سخته بالاخره کار کردن، آقا میلاد با اون یه پاش تو حاشیه شهر بالاخره، چون یه پاش از بچگی بر اثر تصادف از تهران قطع شده بود، 10 برابر همه ما به شهادت دوستان های لک هستن میدوید در قرارگاه طبقه دوم سوم، بیا برو بیشتر از همه وقت بذار توی خونه. شب آخر خانومش میگفت که چون من گفتم داری میری جلسه خاتم یه گزارشی از سیل ببر، یه چیزی آماده بکن چون داری میری. خانومش میگفت که من تا 2 بیدار بودم، ایشون پای کامپیوتر بود، دیگه من خوابیدم بیدار شدم 5 صبح دیدم نیستش، ظاهرا تا 5 صبح کار میکرده که یه فیلمی برای بچه‌ها آماده میکرده و 5 صبح میشینه و در راه تصادف میکنه و به کما میره. انشالله که خدا کمک کنه و به ما برگردونه و انشالله همه ما در این راه بالاخره مثل بقیه شهدا جانمون رو برای انقلاب اسلامی فدا بکنیم. ببخشید مصدق شدیم، سرتون رو درد آوردیم و خیلی هم جسته گریخته و از هر دری سخنی بود و عذرخواهی میکنیم. ما رو دعا بفرمایید به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.